خب بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه آیات سوره قاف. خب من یه نگاهی به آخرین آیات جلسه گذشته میکنم که در جریان قرار بگیرید و ادامه خواهیم داد. از آیه 23، از آیه 19 میفرماید لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما خودمون خلق کردیم انسانو، میدونیم که چه وسوسه هایی در نفسش وجود داره، یعنی به تمام رازهای درونش هم آگاهیم. ما به او از رگ گردن نزدیک تریم یا از شبکه خون رسانی که حیاتش تابه اونه به او نزدیک تر هستیم. و دو نیرو بر او گمارده شده که دائما دریافت میکنن، برداشت میکنن که اونچه که میاندیشه یا به زبان میاره یا عمل میکنه، از چپ و راست که عرض کردم چه بسا کارهای مثبتش یا منفیش باشه. این دو سیستم، این دو نظام، این دو گیرنده قعید کار گذاشته شدن در وجودشه، نشستن اونجا در واقع، برای فهم ما البته میگه این رو، به گونه ای که هر لفظی که از دهان بیرون میاد اینا ثبت و ضبط میشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دو نیروی مراقبه. عتید عرض کردم این سیستم و نظامی که در واقع مثل این که تعبیه شده، مثل دوربینیست که در جایی گذاشتن، چون درون ماست، در سلولهای ماست. و این دنیا این چنین میگذره. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت تهید منه تهید. تا پایان عمر، مرگی که همه ازش فرار میکنن، فرا میرسه و بعد از اون حیات مجددی آغاز میشه. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. در صور دمیده میشه و این روز وعیده. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر نفسی همراهش دو نیرو هست، یکی سائق یکی شهید. سائق نیروی سوق دهنده در واقع، شهیدم در واقع شاهد. یعنی این نیست که کسی به پای خودش بره، مثل اینکه نیروی جریانی است که انسانو به سوی سرنوشت میرانه و شاهدانم از درون خودش هست. و خیلی تعجب میکنه، به او گفته میشه لقد کنت فی غفلت من هازا، تو از این غافل بودی، از این نظام، از این سیستمی که همه اعمال و کردار و گفتار انسان در واقع حساب و کتاب داره، غافل بودی. فبصر و کلیوم حدید، امروز چشم تو تیز میبینه، مسائل در واقع خیلی روشن و واضح هست. این به طور خلاصه اون چند آیه انتهای جلسه گذشته که امروز دنبال اون بحث رو پی میگیریم. و قال قرینه هذا ما لدی عتید. قرین او میگوید، حالا چرا اینجا قرین گفته؟ قرین رو دوست ترجمه میکنن. قرین کسی است که با آدم همیشه هست، مقارن اونه، مثل دوتا چشم قرینه، دوتا چشم داریم، دوتا گوش داریم، اینا به هم نزدیکن دیگه. مقارن یعنی نزدیک دیگه، نیست؟ قرین کسی که همیشه با همه، همیشه با آدم هست و تنها مسئله جسمی حضور نیست، یعنی هم فکری نزدیکی. قرن هم به مردمانی که در یک دوره خاص یه نسلی زندگی میکنن قرن گفته میشه، یک نوع همنشین بودن در واقع. ما صاحب داریم، صاحب یعنی کسی که آدم باش مصاحبت میکنه، هم صحبت آدمه. رفیق داریم، رفق و مداراست در واقع. خلیل داریم، ابراهیم میگه خلیل خدا بود، در خلال قلبش عشق خدا جای گرفته بود. به هر حال کلمات مختلفی وجود داره، ولی قرین اون کسی که آدم باهاش خیلی نزدیکه، همنشین آدم هست. قال قرینه، قرینش میگه که هازا ما لدیه عتید، این همون چیزی که در منم هست، یعنی اگه تو کارنامه عمل تو گرفتی، به اصطلاح اگر این اطلاعات در وجود تو، در مغزت، در قلبت، در سلولای وجودت، هر چیزی ثبت و ضبط شده، مال منم هست. یعنی مثل دو نفر که به هم میرسن، به یه نتیجه میرسن، میگه اه بر منم این هست، اینم پیش من گمارده شده در واقع. خب این تمرکز روی این واژه که بعد از اینم تکرار میشه، میخواد یک نوع همفکری و همنشینی رو نشون بده. تأثیراتی که افراد با هم دارن، شما ممکنه با کسی رفیق باشید، خلیل باشید، خیلی واژه های متعددی که عرض کردم، ولی الزاماً با هم یکی نباشید. ولی قرین غیر از اینه، میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزتو مستم، به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولی کن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. پس این کمال همنشین از جهت مثبت میتونه یه گلو تبدیل به گل خوشبو، موقع صابون که نبوده گلو، با گلای خوشبو میشستن سر و تنشونو. برعکسش هم هست که آدم تأثیرات منفی از دیگران میپذیره. اینجا موضوع تأثیرات منفی است، کسانی که عامل گمراهی دیگران شدن. در واقع منظور از قرین دوستان نااهل هستند، دوستان گمراهی که گمراه کننده هم هستند. خب القیا فی جهنم کل کفار عنید. حالا بعضی ها گفتن این خدا فرمان میده، بعضی ها گفتن فرشتگان. نه، لازم نیست که حتما کسی باشه، این قانونه، این فرمانه. هر کسی که رعایت نکنه یک نظاماتی رو یا یه رفتار منفی داشته باشه، این قانون هستی است که نه اینکه کسی به کسی دیگه چیزی بگه، این نتیجه شه. کفار مبالغه کفره، شدت رو میرسونه، مثل کفاش. کفاش کسی که شغلش کفاشیه، عطار شغلش عط فروشیه، بقال. یعنی در این باب در واقع حالت مبالغه میاد، یه عمری رو نشون میده. اونایی که یه عمر حقیقت رو پوشوندن، حقیقت رو نادیده گرفتن، حقیقت رو انکار کردند. نه اینکه هر کسی دوزخی بشه، کسی که تمام سرمایه زندگیش رو در انکار حق صرف کرده، تمام کرده اون دوران آزمونشو، به صورت مبالغه و به شدت انکار حق. اما عنید، عنیدم مبالغه است، شدت و نهایت عناد رو میرسونه. عناد یعنی دشمن، دشمنی. در قرآن بارها جبار عنید آمده، دیکتاتورا رو، مستبدا رو، سرکوبگران رو میگه جبار عنید. میگه و اسو رسوله، رسولان خدا رو انکار کردن، و تبع او کل امر جبار عنید، تابع امر و فرمان جباران عنید شدن. این جبار عنید به اصطلاح سردمداران و رهبران سرکوبگره، به اصطلاح امامان باطله، اونهایی که جامعه رو به انحراف کشوندن. خب از این به بعد 5 تا صفت برای اینهایی که دوزخی کردن وجود خودشونو. اولینش در واقع همین کفار عنیده، کفار دومی عنیده، آیه بعد مناء للخیر معتد مریب. مناء مبالغه منع، مناء الخیر شنیدین دیگه، اونایی که مانع هر کار خیری هست، نه اینکه خودشون نمی کنن، دیگران رو هم مانع میشن. اینم مناع که آمده، مثل همون کفاش، عطار. شغلش اینه که مناع للخیر، نمیگه مناع الخیر، برای هر کار خیری این یه ممانعت میکنه. یه وقت از خودش این کار رو نمیکنه، ولی این برای هر کار خیری، یعنی تمام وجودش ضدیت پیدا کرده برای هر کار خیری. مناع للخیر، این سومیه در واقع. در سوره دیگه قرآن هم داریم یمنعون الماعون، یه دی از اون ثروت‌های عمومی دیگران من میکنن، یا میگه منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، مانع از اینه که مردم در عبادت های خدا برن. اینا مناع نیستن. خب مواردی پیش میاد و منافعشون به خطر میفته، این کارو میکنن، ولی مناع للخیر بودن این نهایت دیگه ضدیت با حق رو نشون میده. چهارمیش معتد، معتد مریب. معتد از همون عدو میاد، در واقع تعدی و تجاوز به حقوق دیگران. مریب هم کسیست که تزلزل شخصیتی داره، در واقع خودش فکری نظری نداره، بلا تکلیفه، مردده. این شاید چندین بار در قرآن اومده، 6 بار میگه انهم فی شکن مریب، دائما اینا در شکن. شکی که ریب یعنی تزلزل روحی، نمیدونم کار بکنم، چه کنم، چرا. یعنی آدمایی نیستن که به یه باورهای جدی رسیده باشن، شخصیت استوار و محکم داشته باشن، متزلزلن، بی شخصیتن، نمیتونن تصمیم بگیرن. پس در واقع اینجا یه پیامیست، مثل این که پیام هستیه آدمایی که تمام عمر ضد حقیقت بودند، عناد و دشمنی با هر حقی داشتند، مانع هر کار خیری بودند و تجاوز و دشمنی با حقوق مردم داشتند. خودش هم معلوم نیست که چه فکر و شخصیتی داره. خب القیافی جهنم، اینا دوزخی هن دیگه، تمام سرمایه وجودشون رو تباه کردن. ریشش چیه؟ الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. همون کسانی هستن که شرک میبرزن با خدا، نمیگه خدا را قبول ندارن. جعل مع الله اله آخر، شرک آفت ایمانه. حالا یه کسی اعتقادی نداره، باوری نداره، ولی به یه ارزش‌های حالا انسانیه یا هر چیزی باور داره، به عقلانیتی، به حقوق بشری، ولی یه کسی نه، فکر میکنه که باور به خدا داره یا ادعا میکنه، اظهار میکنه، ولی عملا در واقع یا خودپرسته یا وابسته به بت‌های روزگاره، به شخصیت‌های دیگه هستش. این در واقع خودشو داره فریب میده، به اتکای این که من به دین و به ایمان و به معنویت تکیه کردم، ولی عملا بدتر از کفار داره عمل میکنه. اینی که این هم گفته میشه که منافقین بدترن از کفار، برای اینکه خودشون هم بیشتر فریب میدن، یک نوع ریاکاری و تظاهره. فالقیاه و فالعذاب شدید، اینم نه اینکه حالا خدایی بگه، اینم باز قانون هستیه. در قرآن به صورت نکره عذاب شدید 19 بار اومده، جالبه که 19 بارم هست، ولی فقط 2 بار به صورت معرفه آمده، که اون معرفه که میاد در واقع خیلی مشخصه، کلی نیست که حالا یه عذابی. هر دوی اون موارد راجب شرکه. بی جهت هم نیست تو قرآن آمده که خداوند همه گناهانو میبخشه بجز شرک. شرک بدتر از در واقع کفره. قال قرینه ربنا ما اتغیته ولکن کان فی ضلال بعید. خب قرینش، اون کسی که در واقع همباره همنشین او بود، هم پالگی و هم پیاله هم دیگه بودند و در همه کارها با هم بودن، میگه ربنا ما ادخلته، پروردگارا من اون رو به طغیان ننداختم، تقصیر من نیست، من اون رو گمراه نکردم، ولکن کان فی ضلال بعید. این خودش در یه گمراهی دوری بود. بارها در قرآن شبیه این آمده، حتی در یکی از سوره های قرآن میگه ان هاذا لحق تخاصم اهل النار، این یه حقیقتیه بگو مگو و مجادله دوزخیان با هم دیگه که همه میخوان فراکنی بکنند به گردن هم دیگه بندازن. چندین بار در قرآن اومده جدال های مستضعفین و مستکبرین. مستضعفین میگن به تقصیر اینا بود، اینا ما رو گمراه کردند. اونا میگن کجا ما شما رو دعوت کردیم؟ مگه خدا شما رو دعوت نکرده بود؟ شما که دنبال ما اومدین برای قدرت خودتون بود، میخواستین به یه جای خودتون رو بند بکنین. اونا باز میگن بل مکر اللیل، اون مکرهای شبان روزی شما بود، تبلیغات شما بود که ما رو کشوندین به اون راه. هی تمام اینا رو قرآن نقل کرده که چطور تابعین و متبوعین، اونایی که تابع بودن، اونایی که مورد تبعیت بودن، مستضعف، مستکبر، بارها اینا به زبان مختلف آمده که ما امروز بخونیم که اینا هیچ کدوم مسموع نیست، هیچ کدوم توجیه کننده نیست، هر دو مسئول هستن. اینجام شبیه اون هستش که میخواد از خودش دور بکنه که تقصیر خودش بودین، من نقشی نداشتم. بله، قال لا تختصموا لدیه و قد قدمت الیکم بالوعید، گوید که نزد من با همدیگه یکی بدو نکنید، بگو مگو نکنید که من پیشتر برای شما این هشدارها رو داده بودم. وعید یعنی در واقع بیمها رو داده بودم که هر کسی مسئول خودش هست. نمیتونیم بگیم که ما که عامی هستیم، ما که سرمون نمیشه، ما مقلدیم، ما رساله میخونیم، ما از یه مرجعی اطاعت کردیم، اونا مسئولن، اونا پاسخگو هستن. حتما شنیدین خودتون که از ما که خدا انتظاری نداره، اونهایی که در واقع عمری درسهایی رو خوندن و ما هم به سخنان اونا گوش میکردیم، اونا مسئولن. هرگز چنین نیست. خداوند عقل و فهم و درک داده به انسان، میگه لا تقف ما لیس لک به علم، هرگز تا علم پیدا نکنی در قفای کسی نرو، یعنی پشت کسی، قفا به پشت سر میگن، دنبال کسی را نیفت، حالا دنبال شخص یا کتابش، رسالهش، هر چیزیش. برای اینکه ان سمع و البصر و الفؤاد، هم چشمت هم گوشت و هم فؤادت، حالا قلب مغز هرچی هست، این سه تا ابزار شناختی که به تو دادن پیش خدا مسئولن، تو باید پاسخ بدی. چرا اندیشه نکردی؟ چشمت دادم میخوندی، گوش دادم میشنیدی، دیگران نظرخواهی میکردی، قلبت دادم تجزیه تحلیل میکردی، تعقل میکردی، تفقه میکردی. خب اینجا هم در واقع نمونه ها رو به زبان قابل فهم ما نازل کرده، مطلب رو پایین آورده که بفهمیم که اینها قابل پذیرفتن نیستش. ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید، ما یبدل القول لدیه، قول نزد من که عوض نمیشه، قول یعنی همون قوانین، نظامات. بارها تو قرآن میگه لا مبدل لکلمات الله، کلمات خدا تغییر پیدا نمیکنه، تبدیل نمیشه که. یا میگه لا تبدیل لسنتهی، سنت های خدا، قوانین خدا تغییر ناپذیره. بنابراین اگر مطلبی گفته شده، اگر راهنمایی و هدایتی شده که تغییر نمیکنه. حالا در جوامع بشری دائما این حرفا هست، خیلی حرفا زده شده قبل از انقلاب، ولی بعد وارونه میشه. این قولها، این وعده‌ها تغییر میکنه، 100% جابجا میشه. وعده‌های دروغین همه زمامداران میدن، ولی نزد خدا که سخن عوض نمیشه، قوانین سر جای خودشون هستن. یوم نقول لجهنم هل امتلأتی و تقول هل من مزید، روزی که به جهنم گفته میشه هل امتلأتی، آیا پر شدی، و تقول هل من مزید، میگه بیشترم هست. این اصطلاح حتما شنیدین، میگن فلانی خیلی هل من مزید میزنه، میخواد رجز بخونه. البته اینا نه اینکه جهنم حرف بزنه، خدا به اون بگه، اینا زبان تکوینیه، زبان تمثیل در واقع. بارها در قرآن شبیه این آمده، جا میگه خداوند به زمین گفت، به زمین و آسمان گفتش که قالت یا توأن و کرهن، یعنی آماده این فرمان بشید بیایید آسمان و زمین. قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین گفتن با تو و رغبت اومدیم. بعد میگه که فقضاهن سبع سماوات، این آسمانی که قبلا به صورت گازی شکل بود در 7 طبقه در آورد و در هر کدوم عمل کردش و نقشش و خداوند به اونا الهام کرد. یه همچین سخنانی رد و بدل نشده، آسمان و زمین که حرف نمیزنن، ولی برای فهم ما از نظر تکوین یعنی کون و مکان شکل گرفتن جهان اینا رو به صورت زبان داره میگه، وگرنه در واقع نه جهنم حرف میزنه نه خدا با جهنم سخن میگه. بارها تو قرآن از زبان شیطان هم هست، میگه از قال شیطانه، شیطان به انسان گفت از قال للانسان اکفر، به انسان گفت کافر شو، فلما کفره، وقتی انسان کافر شد گفت من بیزارم از اون کاری که کردی. آیا شیطان با تک تک ما حرف زده؟ آیا گفته کافر شو همینجوری به یکی بگن کافر شو کافر میشه؟ یا منظور از این که شیطان به انسان گفت کافر بشو یعنی همین وسوسه ها، همین تحریکات شیطانیه، نه انسانم بگه خب شدم. یعنی عملا وقتی که آدم اجابت میکنه اون وسوسه ها رو، مثل اینکه یک سخنی رد و بدل شده. اینا جنبه در واقع تمثیلی برای فهم ما داره، میخواد بگه که جهنم که یه مکانی نیست که پر بشه. وقتی که در جای دیگه قرآن میگه نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، آتش دوزخ چیه؟ چیزیست که از دلها زبانه میکشه. خب وقتی که این نگرانی ها، این اضطراب ها تو دنیای خودمونم، مگه این انگزایتی ها، این دیپرشن ها مگه محدودیتی داره؟ چند میلیارد هم جمعیت باشه همه در معرضش هستن، چیزی آدم بگه پر شد این مسئله؟ آیا این آفت تمام میشه، پر میشه؟ بنابراین اون نتایج عمل انسانم محدودیتی نداره که. حالا بشر میخواد حتما تصور کنه بهشت یه باقیه، یه جای خاصی هستش که ما اونجا میریم، دوزخ هم یک چاله بزرگیه که انسانها رو در اونجا میندازن و ظرفیتش باید مثلا پر بشه. اینا به هر حال به زبان ساده است. خب تا اینجا این در واقع 23 تا 30 این 7 آیه و 8 آیه درباره سرنوشت کسانی بود که عامل گمراهی دیگران شدند و یا کسانی که خودشون گمراه بودند. دو تا آیه بعدش در مقابل اون 5 صفتی که عرض کردم، 5 صفت دیگه میاره برای گروه مقابلشون. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، در برابر اون دوزخی که نشانه هاش داده شد، حالا میگه بهشت به متقین نزدیک میشه. تصور عمومی اینه که بهشت یه مکانی است که آدما به سمت او میرن، به او نزدیک میشن، ولی اینجا میگه بهشت آورده میشه. ازلفت الجنتو، زلفه یعنی نزدیک شدن، ازلفت یعنی نزدیک میشه بهشت برای متقین. غیر بعید، غیر بعید نه اینکه خیلی دور، حالا دور مکانی یا زمانی، یعنی یواش یواش مثل اینکه اون حالت بهشتی به آدم دست میده. وقتی که آدم غم داره، وقتی که افسرده هست، مثل اینکه در دوزخه، وقتی که گرفتار پریشانی شده باشه، دیپرس شده باشه، وقتی که این شرایط یواش یواش میره کنار، میل داره میکنه، مثل اینکه داره نسیم رحمت، نسیم خوشحالی، نسیم آرامش و آسایش به انسان داره نزدیک میشه، اون حالت ها مثل اینکه به انسان دست میده. شبیه این بارها هم در قرآن گفته، سوره تکویر یادتونه گفت اذ الجنت و ازلفت، موقعی که بهشت نزدیک میشه، و اذ الجحیم و سعرت، جهنم حالا شعره بر میشه. یا تو سوره شعرا هم هست ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت به کی نزدیک میشه؟ به متقین. و برزت الجحیم و للغاوین، اونهایی که در بیراهه رفتن دوزخ براشون آشکار میشه، مثل اینکه در وجودشون بوده. برزه از هم بارز شدنه، آشکار میشه، قبلا روشن نبود براشون، ولی پرده ها کنار میره، مثل اینکه اون حالت ها رو دریافت میکنن. اینم خودش یه نکته قابل تأملی است که وقتی که بهشت میگه تمام جهان هستیه، دو بار در قرآن اومده سار او الى مغفرت من ربکم و جنت، بشتابید، سرعت بگیرید به سوی اون بهشتی که کجاست؟ ارض و هست سماوات و الارض، همه جهان هستیه بهشت، سماوات. یه جا دیگه میگه سابقو، سبقت بگیرید از هم دیگه، ارزها که ارز سماوات و الارض، تازه آسمان و زمین مثل اینکه یک ماکته در برابر اون، مثل آسمان ها زمین. خب این دیگه چه حالتی داره؟ اینا مثل این که همه جهان به آدم رو میاره. شما وقتی تو اینترنت میرین، وقتی که روشن میکنین، جهان به شما رو آورده دیگه، به همه جا میتونید سر بکشید دیگه. شما نیستین که میرید، شما قابلیتش رو پیدا کردید که در اینترنت به همه جای جهان دسترسی پیدا بکنید. اون دانشش رو کسب کردید دیگه، حالا دیگه دسترسی دارید، اون داره به شما نزدیک میشه. GPS هم که شما وقتی که دارید میزنید، این انباش هست، ولی شما دستگاهشو دارید، اینا به گیرنده شما منتقل میشه دیگه، شما هدایت اون وقت میشین کجا میرید. خب پس اول متقین، تقوا اولین شرط سعادته. هیچ صفت دیگه ای قابل مقایسه با تقوا نیست، هر صفتی بگیرید با تقوا حاصل میشه. تقوا اراده خیشتنداریه. آدم نمیتونه سخاوت داشته باشه مگر اینکه قبلا اراده ای داشته باشه که خصت خودش رو مهار بکنه. نمیتونه به سمت خدا بره مگر نیروی مهار کننده شیطان نفسش رو داشته باشه. هر کاری رو شما فرض بکنید، هر کار خوبی، تا اون نیروی وقایه، نیروی ترمز که آدم بتونه خونسا بکنه اون تمایلات منفی خودش رو نداشته باشه، به سمت جلو نمیره. بنابراین مهمترین صفتی که تو قرآن آمده که عامل اصلی سعادت هست، تقواست. تو سوره حجرات هم که سوره بعدیه میگه همه تون از یه پدر و مادر خلق شدین، شعبه شعبه، قبیله قبیله شدید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین و با ارزش ترین شما نزد خدا کسیست که تقواش بیشتر باشه. اراده کنترل نفس، همون به اصطلاح غربی ها سلف کنترل، اصل و اساس همونه که ما به دنیا آمدیم که اون اراده خیشتنداریمون رو تقویت بکنیم. هر کی اون رو در مدت عمر بیشتر تقویت کرده باشه، با اون نیروی اراده بردش در ابدیت بیشتر خواهد بود. هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اون بهشتی که آسمان ها و زمین قلم روش هست به کی وعده داده شده؟ هازا ما توعدون، این همون چیزیست که به شما وعده داده شده که کیا به اون میرسن؟ لکل اواب حفیظ، برای هر اواب حفیظ. پس اولین بود تقوا، دومی اواب. اواب صیغه مبالغه اوبه در واقع، یعنی بازگشت، بازگشت یعنی کسی که بر میگرده، بازگشت به اصل خیش. مثنوی مولوی با چی آغاز شده؟ دفتر اولش بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. از نیستان چون مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. اصلا مثنوی معنوی اولین شعرش همینه در واقع، جداییه از اصل در واقع. نی رو وقتی از نیستان میکنن دیگه خوش شده دیگه، در واقع به یاد اون دوران سبز و خرمی که در نیستان بودن. بعد میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. اشتیاق چی هستش که در واقع این سینه شرح شرح زخم شده از فراق؟ پس یه فراقی هست که میخواد در واقع به اصل برگرده. دنبال اینه میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. در واقع حالا خیلی مفصل دنبالش، آتش از این بانک نای و نیست باد، این آتش در واقع که از نی در میاد، میگه که آتش عشق است که اندر نی فتاد. در واقع یه عشقیست به اون اصلی که باید در واقع آدم برگرده. میگه هر که این آتش ندارد نیست باد. خیلی حالا مفصله که خودتون دیگه بهتر میدونید. پس اواب یه صفت بسیار بسیار مهمیه. قرآن به کرات این رو به کار برده، به خصوص در مورد انبیا. یه جا در مورد ایوبه که اون آزمایشات سخت در واقع همسرش رو از دست میده، فرزندانش رو از دست میده، خون زندگیش و گوسفندگاو و گوسفندایی که داشته، آخر سلامتیش هم از دست میده که در واقع بیرون یه شهری قرار داده بودن. و حالا داستانا این جزئیاتش که توی قرآن نیومده، میگه نا وجدناه صابرن، ما اون رو خیلی آدم شکیبا و صابری یافتیم. نعم العبد، عجب بنده خوبی بود اون. انه اواب، با هر آزمونی که آدم ها 100% از خدا دور میشن، طلبکاری میکنن، این از خدا با هر غم و هر مشکل و مصیبتی که بود بر میگشت به اون اصل خودش، از او دور نشد. یه بار عرض کردم یکی از کسی رو میشناختم که شوهرش هم یه مقداری پاش میلنگید که از خونه آمد بیرون، به یه ماشین تصادف که فوت کرد. این خانومش فریاد میزد، فوش میداد به خدا که یه شوهر لنگ رو هم برای من تو تحمل نکردی. چی میگن که ارحم الراحمین؟ در واقع یک نوع طلبکاری خیلی ها دارن، ولی این یه آزمونی شد. صبر ایوب که میگن همه چیزش رفت، دائما به اصل خودش برمیگشت، طلبکار نبود. عجب این بنده یه دیگه. نعم العبد انه اواب. یه جد میگه و وهبنا لداود سلیمان، نعم العبد انه اواب. سلیمان هم این دوتا داستانشون تو قرآن پشت سر هم، اونم خدا همه چی بهش داد. ایوب همه چی رو ازش گرفت، باز دست از خدا بر نمی داشت. اونطور که حضرت علی هم میگه که اگه خدای منو در جهنمم قرار بدی، در دوزختم قرار بدی، همه اهل دوزخ رو خبردار میکنم که من عاشق تو هم، من تو رو دوست دارم. یعنی کسی وقتی از خودش بیاد بیرون دیگه طلبکار نیست که بخواد بگه چرا اینطوری شد. در واقع سلیمان کاملا برعکس، آزمون ایوب صبر بود که تا چقدر صبر داره، مال سلیمان شکر بود که تا چقدر قدرت میتونه اینو فریب بده. یک دوبارم عرض کردم قبلا، خدا اگه ما رو بین این دوتا مخیر بکنه که میخوای آزمون سلیمان بکنم تو رو یا ایوب، حتما میگیم سلیمان. ولی آزمون سلیمان به مراتب سخت‌تره. حداقل دیدیم کسانی که قبل از انقلاب دوران سختی رو، آزمون نسبتاً خوبی نمره قبولی گرفتن، وقتی که به قدرت رسیدن آزمون قدرت رو چطور فیل کردن، چطور نتونستن. این به مراتب سخت‌تره، حب قدرت و ثروت و جاه و مقام. ولی این دوتا سلیمان شد نماد شکر، شکر یعنی بهره برداری از نعمت در دهت خواست خدا، و ایوب نماد صبر. داوود رو هم میگه وذکر داوود زلعید، اونم چقدر نیرومند بود، انه اواب، اون رو هم قدرت مستش نکرد، اونم پادشاه بود. میگه ان تکونو صالحین، اگه شما صالح باشید به همه فرزندان نسبت به والدین، میگه فانه کان للاوابین مآبا، اگه برگردید، حالا هر رفتاری داشتید با والدینتون رو برگردید، شما اواب شدید. پس اواب بازگشت به اصل خیشه، دائما برگشتن به اون اصله. حالا دیگه خیلی وارد جزئیاتش نشم. خب این دومی. اما سومی حفیظ. حفیظ کی هسته؟ حفیظ هم مبالغه حفظه. قرآن خیلی چیزا گفته که حافظ باشید، بیش از همه گفته چی؟ لفروج هم یا فروج هن، نه یعنی قرائز جنسی، هم به مردو گفته هم به زنا. بیش از همه در قرآن محافظت از تمایلات غریزی، اونچه که به هر حال دو طرف هم بیشترین توجه هم مردم به همین مسائل دارن دیگه، محافظت از این غریزه نیرومند. خیلی جا گفته صلات، حافظ اول صلوات و صلات الوسطا، صلات یعنی ارتباط با خدا، حفظ کردن ارتباط با خدا. چیزی که بر آدم مهم باشه آدم حفظش میکنه. ما رابطه با هر کسی رو اگه برامون اهمیت داشته باشه نمیذاریم قطع بشه، اگه احتیاج بهشون داشته باشیم. من با کسانی که کاری نداریم سالی یه بار یه تبریک عیدم میدیم، کفایت میکنه. ولی مگه میشه که آدم رابطهشو با خدا قطع بکنه؟ تمام وجودمون نیازه. یک لحظه عنایتشو برداره حیاتی نداریم ما. بنابراین اونایی که ارتباطشون رو با خدا قطع نمیکنن، حفظ کتاب خدا هم گفته، اونایی که ارتباطشون رو با کتاب دینیشون، الحافظون لحدود الله هم گفته، کسانی که مرزهای خدا رو حفظ میکنن، مرز شکنی نمیکنن، و کتاب خدا رو هم گفته باید حفظ بکنید. بارها هم به اهل کتاب یهودی ها گفته، مسیحی ها گفته، یعنی اون کتاب هدایتی که دادیم اینا رو کنار نذارید، تو تاخچه نذارید، محافظ ارزش‌های اون کتاب باشید. پس حفیظ میتونه شامل همه اینها باشه، کنترل غریزه‌شو داره، کنترل شکمشو داره، نمیدونم کتاب دینیشو حفظ میکنه، ارتباطشو با خدا. پس شد تقوا، دومی اواب، سومی حفیظ. چهارمی من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. چهارمیش خشیته. شاید 7-8 تا کلمه در قرآن باشه که همه ترس ترجمه میشه، چاره‌ای نداریم در فارسی، معادلی نداریم. فرق شفقت و خشیت و رهبت و خوف و وجلت و اینا رو نمیدونیم، ولی هر کدوم یه معنایی داره. خشیت ترس نیست، ممکنه یکی از ابعاد معناییش ترس باشه، ولی قرآن میگه فقط دانشمندان خشیت پیدا میکنن. انما یخشى الله، فقط و فقط از خدا، من عباده العلماء، بندگان دانشمند خدا خشیت پیدا میکنن. خشیت تابع آگاهی انسان هست، به نسبتی که آدم بیشتر بفهمه، بیشتر آگاهی پیدا کنه، بیشتر نگران میشه از سرنوشتش. دو تا محصل مدرسه، یکی بیخیال عمرش رو تلف میکنه، همش داره وقت گذرونی میکنه، یکی نگران آخر سال هست، نگران امتحان نهاییشه، کنکورشه. اینو بهش میگن خشیت در واقع. بسیار مهمه که آدم آیا بیمی داره، نگرانی داره از آیندهش. خشیت بارها در قرآن اومده، 48 بار این واژه اومده. خشیت در مورد 10 بار مسائل روزمره زندگی است، چیزایی که نگران هستیم. ولی خشیت مهمتر از همه خشیت راجب ابدیت آخرت انسانه، عوارض و آثار اعمال امروزش هست که باید انسان بیم داشته باشه. اصلا میگه این کتاب کسی رو که خشیت داره بیم میده. اگه خشیت آدم نداشته باشه، مثل اون محصلی که اصلا براش مهم نیست رفوزه بشه، عمرش هم تباه بشه. خداوند موسی رو هم که پیش فرعون میفرسه میگه که با زبان خوش مؤدب برو باش صحبت کن، لعله یتذکر او یخشا، شاید پند بگیره، شاید هم یه ذره نگران بشه که نکنه این حرف ها درست باشه. این خیلی مهمه که آدم این احساس درش نمرده باشه. حالا میگه اونایی که خشی الرحمن بالغیب، از رحمان در غیب خشیت دارن. غیب یعنی در غیاب، خدا که ظاهرا ما نمیبینیم اون رو. ما معمولا نمیخوایم در پیش دیگران یه کاری بکنیم که نپسندن، به آبرومون اهمیت میدیم چون میبینن یه کسانی یا میشنون یا میدونن، ولی فکر میکنیم که خدا غائب دیگه نیست. کسانی که در غایب از رحمان خشیت داشته باشند. اولا جالبه که چرا میگه رحمان. در قرآن 10 بار از خشیت الله ذکر کرده، عمدتاً هم در برابر ناس. از دیگران نترسین، از قدرتمندان، از خدا بترسید. الذین یبلغون رسالات الله، اونایی که اهداف و برنامه های خدایی را ابلاغ میکنن، و یخشونه، فقط از او خشیت دارن. ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نگرانی ندارن، از هیچکی نمیترسن. خب بیش از همه با الله اومده، بعد رب، خشیت از رب. رب اون کسی که صاحب اختیاره، باسه، اربابه. الله اون کسی که خالقه، در واقع اون صفات عالی رو داره. رب کسی است که داره اداره میکنه. یا خیلی جا میگه از او، یخشونه. دو بار گفته که رحمان. به نظرتون عجیب نمیاد؟ رحمان صفت عام رحمت خداست که همه چی رو فرا گرفته. در رحمانیت مطلق خیر، خوبی، رحمته. ما یه کسی از سرچشمه رحمت میترسه؟ رحمان که ترسی نداره. پس اصلا خشیت ترس نیست. یه نکته بسیار مهمیه که یه وقت آدم به خاطر این کسی که بالاخره صاحب اختیاره و رئیس یه کار بد نمیکنه، یه وقت هست که شرم میکنه در برابر کسی که هر آنچه که داره از اوست، او رو در واقع رحمت مطلق میدونه. این خیلی فرق میکنه. تو قرآن داستان یوسف اومده، میگه که وقتی که در واقع همه چی دیگه رو میشه، معلوم میشه که این چقدر آدم شایسته‌ای بوده و بی خود بی جهت هم تو زندان این رو انداختیم، اون عزیز مصر میفرسته که اینو از زندان بیارن بیرون، و یوسف هم نمیاد، میگه اول تکلیف رو روشن بکنید، اول باید تبرئه بشه، به قول معروف قضیه باید روشن بشه. دلیلش رو میاره، میگه ذالکه لیعلم انی لم اخنه بالغیب، همین جمله رو میگه. باید این عزیز مصر بدونه که من در غیاب او خیانت نکردم به همسرش، یعنی وقتی که این وصله ها به من چسبیده من چیشی بیام بیرون. اول بفهمه که اون وقتی که اون در رو بست و هیچ خبری هم نبود، این غیبه دیگه، نیست، شوهر غایبه دیگه. من در غیاب او به ناموسش نگاه چپ نکردم، اول این روشن بشه تا بعد بیام بیرون. در قرآن هم میگه فصالحاتو حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، اون زنان شایسته کسانی هستن که در غیب، یعنی وقتی که هیچ کسی هم خبر نداره، اون چیزی رو که خدا گفته باید حفظ بکنن حفظ میکنن. حالا بعضی رفتن دنباله که اموال شوهر رو. اون چیزی که به زبان خیلی کنایه داره در واقع میگه تو همون داستان سوره در واقع نساء هست که خوندین. خب اونایی که در واقع عشق به خدا مانع از ارتکاب جرم میشه، مثل فرزندی که میخواد یه کار خلاف بکنه، پدرش و مادرش هم نیست تو خونه، ولی انقدر اونا بهش محبت کردن که شرم میکنه وقتی هم که نیستن. این ترس نیست، از عشق به اونهاست و از شرم ارتکاب جرم در غیاب اونها. این چهارمین صفت، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. جاء یعنی آمدن، ولی در زبان عربی جاء به وقتی میاد جاء به میشه آوردن. جاء بقلب، قلبی رو میاره که چیه؟ منیب. چی پیش خدا عرضه میکنه؟ در رستاخیز چی میاره نزد خدا؟ یه دل منیب میاره. شبیه این تو قرآن راجب ابراهیم آمده، میگه رب لا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روزی که برانگیخته میشن انسانها من رو خار و شرمنده نکن. خزی یعنی همون شرمنده شدن، خار شدن. رب لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا تملک مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد آدم میخوره نه بچه های آدم. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یه کسی یه دل سالمی رو آورده باشه پیش خدا، یعنی با یه دل سالمی بیاد، سالم از حرص و حسد و کینه و نفرت و آز و حرص و همه اینها. این دو مورد هم بیشتر، قلب منیب. اما منیب یعنی چی؟ انابه یعنی بازگشت مکرر. به زنبور عسل نوب میگن، چون دائما برمیگرده به کندو. منیب یعنی کسی که دائما برمیگرده. فکر کنم دو جلسه بود مثال زدم براتون، کشتی های بادی قدیم از انگلستان حرکت میکنه، میخواد بره نیویورک امریکا، در این اقیانوس بیکران چند ماه هم تو راه است، به نیروی باد، با یه بادبان و با نیروی باد. ناخدا یه نقشه داره و یه قطب‌نما داره که باید زاویه حرکتش رو به سمت جایی که میخواد بره تنظیم بکنه، ولی دائما طوفان یا امواج هی میخوان کشتی رو چپ و راست ببرن. کار ناخدا اینه که دائما پشت فرمون هی چپ و راست، نه چپ روی بکنه نه راست روی. به این میگن منیب، دائما بر میگرده به اون محوری که باید در اون سمت و سو بره تا برسه به اون مقصد، و اینا یک عمری سرگردانه در اقیانوس ها. اینم پنجمیه که کسی بالاخره، آدم از صبح تا شب میره بیرون، خسته است، عصبانیه، با همسرش، با فرزندش، با همکارش، تو اتوبوس، تو ماشین، بالاخره آدم هی داره چپ و راست میره، یه جا افراط میکنه، تندروی میکنه، یه جا هم تفریط میکنه، کوتاهی میکنه. دائما مسیرش رو اصلاح بکنه. در عرفان میگن مراقبه و محاسبه، دائما مراقبت بکن، دائما حساب بکن، محاسبه بکن که چگونه دارم میرم. این پنج تا صفت هم از اونایی که سعادتمندن. ادخلوها به سلامن، داخل بشوید در بهشت. ذالکه یوم الخلود، امروز روز جاودانگیه، با اون صفات. لهم ما یشاؤون، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هر چی بخوان هست در اونجا، تابع مشیت ایناست، هر چی بخوان، بیش از اونم هست، یعنی فوق اون چی که شما بخواهید، برای که رسیدن به اون اراده در واقع. دو تا آیه بعدش یک اشاره تاریخیه. کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهیس. راجب اون گروه قبلی است که با اون پنج صفت بد، جباران، دیکتاتورای روزگار، چه بسیار قبل از اینها من قرنن، قرن مردم مقارن رو هم میگن، یعنی نسلها، قرن فرعون، قرن نمرود، مردم معاصری که ستمکار بودن، اینا منقرض شدن در واقع، نمونده، هلاک شدن، یعنی اینا نموندن در هستی. هم اشد و من هم بدشن، اونا خیلی قوی تر از اینا بودن که معاصرین پیامبر میگه. بدشنی اون جنگاوری، ستوت، قدرت، خشم، خشونت، خیلی اینا قوی تر بودن. فنقبو فی البلاد، نقب زدن یعنی سوراخ کردن یه دیوار، یه زندانی در یه دیواری هست، سوراخ میکنه به توسعه میده، میره بیرون، فرار میکنه. اینا میگه در شهرها نقب زدن، یعنی چی؟ یعنی قلمرو بهشون رو بس دادن، تو منطقه خودش بود، این تریتوریشو گسترش داد، رفت. درست مثل تو جنگل دیدین که حیوانات تو منطقه هم دیگه قدرت داشته باشن، تجاوز میکنن. اینا خیلی توسعه پیدا کردن، قلمرو به قدرتشون رو خیلی گسترش دادن. هل من مهیس، آیا راه فراری داشتن از اعمالشون؟ اینا که امروز به خودشون می نازن و فکر میکنن که دیگه هیچ کسی حریفشون نیست، گذشته از اینا خیلی قوی ترم بودن، کجا رفتن اونا؟ ان فی ذلک لذکرا، در این پیام های تاریخی لذکرا، لامش تاکیده، ذکر مستر، ذکرا مستر ذکره، یعنی خودآگاهی. اینا باید خیلی آگاهی بخش باشه، خیلی باید بیدار بکنه. ذکر مقابل نسیانه، اینا خوابشون برده. با یک نگاه تاریخی، ورق زدن تاریخ و بررسی سرنوشت دیگران، اینا هشدار باید بده بهشون. البته لمن کان له قلبون، اگه کسی قلب داشته باشه، قلب معمولی سنابری که همه دارن، این قلب دیگه ای رو میگه، یا دلی داشته باشه در واقع، صاحب دلی اگر باشه، او القسم، یا اگه نه لاقل گوش بکن. القای سم یعنی گوش بده، گوش رو سپردن. یه جا القای سلام میگن به اون کسی که به شما القای سلام میکنه، نگید لست مؤمنن، مؤمن نیستی، یعنی اظهار آشتی، اظهار صلح. اینم شنیدن، و هو شهید، و خودم حضور شهید باشه، شهید نه به معنای کشته شده، یعنی شاهد و حاضر باشه در صحنه عمل، مسئولیت های اجتماعی خودش. شبیه این در قرآن هست، شبیه این دوتا آیه با هم میگه که افلم یسیرو فی الارض، آیا اینا سیر نمی کنن در زمین؟ حالا اون موقع که کتاب خونه نبوده برن بخونن، باید میرفتن میدیدن. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، سرنوشت کسانی که قبل از شما بودن نرفتین ببینین. بعد میگه که برن برای چی سیر بکنن؟ برن که فتکون لهم قلوبون، تا یه دلی پیدا کنند که تعقلون بها، یعقلون بها، برن که دلی پیدا کنن، یعقلون بها، با اون دل تعقل بکنن. بعد میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون دل هایی که تو سینه هاست کور شده. قرآن کوری رو به دل نسبت میده، میگه اینا میبینن تمام آثار خرابه ها رو، میرن میبینن، ولی چون دل کور شده عبرت نمیگیرند. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام و ما مسنا من لغوب، ما این عالم بیکران آسمان ها و این زمین بیکران رو و آنچه که بین این دوتاست، یعنی فضای کهکشانی رو، این وسط هم بی صاحب نیست، این وسط هم که خالی نیست، اونم دنیای قوقای در این وسط. ما همه اینا رو در 6 مرحله آفریدیم. در 7 سوره قرآن به این موضوع اشاره کرده. و ما مسنا من لغوب. لغوب یعنی ملالت، خستگی. ما که خسته نشدیم، این میلیاردها کهکشان رو آفریدیم که فکر کن حالا یه خسته شدیم آخرتی هم نیست. خدا دیگه خسته شده دیگه، دو مرتبه نمیخواد یه بیگ بنگ دیگه شروع بکنه، نفخه در سور و دو مرتبه حیات. مگه ما خسته شدیم که به آخر خط رسیده باشیم که شما دیگه وقتی مردین جهان تمام بشه، به آخر رسیده باشه؟ حالا تکلیف پیامبر چیه؟ حالا این چون آیات مخاطبش پیامبر بودن، تکلیف همه انسان ها، همه مسلمان ها رو روشن میکنه در برابر اونهایی که این صفاتشون هم قبلا گفت دیگه، 5 تا اینم که انکارم میکنن، چیکار باید کرد؟ فصبر علی ما یقولون، بر آنچه که میگویند صبر بکن. 19 بار در قرآن به پیامبر گفته تحمل بکن، صبر بکن. یه جا نگفته سرکوب بکن، صبر بکن. به پیامبرونه، یعنی آزادی گفتار اونها. این 19 بار رو بخونید، هر کدومش هم یه توضیح میده چرا. خب چیکار کنه پیامبر؟ و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. به حمد پروردگارت، یعنی با یک نگاه حمد، نه نارضایتی که چرا اینجوری، آخه اینا چه نمیذارن کارمون رو بکنیم، چوب لای چرخ رسالت میذارن، آخه این چه خداییه که این دشمنان رو دود نمیکنه، این همه آدم میکشن، این همه جنایت میکنن، این همه مانع پیشرفت حرکت تویدی میشن. خب آدم ناراحت ناراضیه دیگه، نیست، میخواد از کوره در بره، عکس العمل نشون بده، سر جاشون بنشونه. میگه تأمل بکن بر هر آنچه که میگن، چیکار بکن؟ به حمد پروردگارت قبل از طلوع شمس، قبل از اینکه خورشید بیاد، همون بعد از طلوع فجر و قبل از غروب، یعنی تمام روز تسبیح کن. تسبیح نه که تسبیح بگردون، تسبیح همون کار مثبت ایجابیه. چندین بار تو قرآن شبیه اینا بده، میگه صبر بکن و تسبیح بکن. آمدیم چه ربطی با هم داره تسبیح با اون معنایی که فهمیدیم؟ از همه جالبتر تو سوره طه بخونید، مفصلتر اینو میگه که قبل از طلوع، قبل از، یعنی یه خودتو بیار بیرون از این دنیا، در این دنیای بسته و محدود که این چرا این حرفا میزنه، چرا اون حرفا میزنه، پدر اینو در بیاریم، همه رو سرکوب بکنیم، همه قلم‌ها رو بشکنیم، همه زبون‌ها رو بدوزیم، از اول دارها برپا بکنیم. شنیدین دیگه این حرفا رو دیگه، که از اول ما اشتباه کردیم، باید این کارا رو می‌کردیم. تازه ناراحت و نگران هستن که چرا بیشتر نکردن. میگه تو اگه نگاهتو بری بالاتر، این طلوع و غروب خورشید رو ببین، داره جهان میگرده. تو همون سوره طه آیه 130 میگه که تسبیح کن خدا رو در این مواقع، لعلک ترضا، باشد تا راضی بشی. یعنی کیف بکنین نظام خدا رو که آزادی داده به مخالفین خودش، به شیطان آزادی داده. انسان ها اینطوری ساخته میشن. بیا بیرون از این تنگنای فکری، نگاهتو بالا ببر، اون وقت خدا رو حمد و شکر میکنی که آزادی داده در ملک وجودش، که اونا میتونن این کارو بکنن. عرض کردم 19 بار داره این راه حل رو آموزش میده، ولی بشر تنگ نظره و میخواد حتما مخالفین رو از بین ببره. مخالف میتونه برکت باشه برای جوامه. و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. آیه قبلی راجب تسبیح روزه که تسبیح عملی قاعدتا، اونم شب دیگه تسبیحات در واقع ذهن و روح انسانه. و ادبار السجود، پشت هر سجودی. سجودم مفسرین گفتن اینا نافله های بعد از نماز مغربه، به معنای ظاهری سجود پرداختن، ولی اینی که همه جهان هستی برای خدا دارن سجده میکنن، یعنی به دنبال هر رام شدن خدا و سر به آستان آفریدگاری او ساییدن، حالا وظیفت انجام بده. ادبار از سجود، پشت هر سجودی تسبیح کن. یعنی فکر نکن با یه کار ظاهری ارتباط ذهنی کار تموم شده. واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب، گوش دل بسپار به روزی که اون منادی ندا خواهد داد. من مکان قریب، از جای خیلی نزدیک. هر چیزی که ندا میده از دوره، ولی صیحه آخرت آینده یا اون ندای رستاخیز از درون وجود انسان هم هست. جایی نیست که بگیم یه صدا از بیرون داره میاد. گوش به زنگ باش، منتظر باش به روزی که اون منادی از جای نزدیکی صدا میده. یوم یسمعون الصیحه بالحق، روزی که اون خروش رستاخیز رو به حق، نه به باطل، اینا واقعیت داره، خیالی نیست، خواهند شنید. ذالک یوم الخروج، این روز خروجه. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. این یه آیه نیم خطی، پنج بار خدا ضمیر متکلم الغیر رو به کار برده. ما، نمیگه من. تو قرآن کم نظیره، البته داریم یکی دوتا آیه دیگه که پنج بارم از نظر آماری خدا گفته ما، ولی این به این کوتاهی که شش تا کلمه بیشتر نیست، پنج تاش ماست. انا، نحنو، نحیی، نمیت، الینا. مام که میگه این نظام و سیستم رو میگه، خداوند، فرشتگانش، قوانین و نظامات، این حیات داره میگرده. و الینا المسیر، مسیر با ساد یعنی پروسس، یعنی شدن، با سین یعنی مسیر راه، ولی مسیر در واقع این شدن. آخر به کجا داره میره؟ آخر چی میشه؟ به سوی ماست، به سوی بی‌نهایته. یعنی جهان رو به کمال داره میره، رو به رشد داره میره. نگران نباش مخالف، تا مخالف نباشه هیچکی رشد نمیکنه. مخالف برکته. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین یعنی خاک به سرعت از اینا جدا میشه. ذالک حشر علینا یسیر، چنین حشری جمع کردنی بر ما آسونه. در قرآن یه آیه دیگه است که میگه انسان ها یوم یخرجون من الاجداث سراعا، انسان ها از گور با سرعت بیرون میان، ولی اینجا این سرعت رو به جدا شدن خاک از انسان. ما وقتی که مردیم بالاخره در این طبیعت هستیم، در این زمین هستیم دیگه، اجزای وجودمون تمام اطلاعاتش توی خاکه. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ البته اجزای وجودی ما تجزیه میشند، سلولای ما تجزیه میشند، دی ان ای مون هم تجزیه میشه، ولی ما فکر میکنیم یه چیزی وقتی که کوچیک شد کوچیک شد کوچیک شد دیگه هیچی نیست. اصلا خود ماده و انرژی خیلی جای بحثه که اصلا چیزی به عنوان ماده در نهایت هست یا نیست. همش یک اراده است، همه اطلاعات در واقع این ارتعاشای انسان، امواج، هیچ چیزی گم نمیشه. اون چیزی که ما حالا فکر میکنیم که دفتیم تو خاک، همه اینا تجزیه میشه. شما یه براد آهن هم بپاشین تو خاک، یه دونه آهن رو با بگیرین، همه اینا رو جدا میکنه. اون داستان ابراهیم که خوندی میگه 4 تا مرغ رو بذار سر 4 تا کوه، به فاصله بذار، صداشون کن، هر 4 تا به سرعت خواهند آمد. میگه قبلا اینا رو با خودت اخت بکن، با خودت فسرهن الیه. نه، ابراهیم میپرسه خدا چگونه مرده رو زنده میکنی؟ بهش راه حلش رو نشون میده تا بفهمه یکیش اینه. میگه تو ببین 4 تا مرغ رو با خودت عادت دادی، با خودت خو دادی اینها رو، وقتی صدا میکنی از سر 4 تا کو به سمت تو میان. حالا من که همه جهان رو آفریدم، خالق اینا هستم، تو فقط اون رو عادت دادی به خودت. با یه فرمان همه اجزا جمع نمیشن؟ حالا این تفکیک عناصر زیر اتمی تا خاک رو از اون چی که متعلق به انسانه، به سرعت این فنومن انجام میشه. این خیلی بر خدا آسونه. آخرین آیهش هم باز خیلی شگفت آوره. نحنو اعلم و به ما یقولون، پیامبر ما خودمون بهتر میدونیم اینا چی میگن. حالا اگه اینجا آمده بود نحنو یعلمو ما به ما یقولون، ما میدونیم. اعلمو یعنی چی؟ ما بهتر میدونیم. شما یه کسی وقتی میخواد تو کارتون دخالت بکنه میگین چی؟ میگه من خودم بهتر میدونم. خودم بهتر میدونم یعنی نیازی نیست که کسی پرونده سازی بکنه، اطلاعاتو نگه داره، مراقب باشه. نحنو اعلمو به ما یقولون، ما یعنی این سیستم داناتریم به اون حرفایی که نمیزنن. چرا نگرانی؟ چرا نگرانی که این حرفایی که دارن میزنن همه رو گمراه میکنه؟ و ما انت علیهم به جبار، تو هم که جبار نیستی. جبار کسیست که با جبر، با زور میخواد حرفشو یا حکم حتی حقشو میخواد با چوب و زنجیر ببره مردم به بهشت. میگه تو هم که جبار نیستی، ما انت علیهم به جبار. خب چی کار بکنه پیامبر؟ فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، با این قرآن تذکر بده. اونم نه همه رو، اون کسی که بیم داره، اون کسی که میخواد، نگرانه، نگرانه که باید دنبال یک حقیقتی بره دیگه. این آخرین کلام این سوره است. این سوره با قرآن آغاز شد، قاف و القرآن المجید نیست، آخرش هم با قرآن ختم میشه. اون دفعه خدمتتون عرض کردم که در این سوره 57 بار قاف اومده، 3 تا 19. در سوره شورا هم که اون در حروف مقطعش قافه، تو اونم درست 57 اومده، 3 تا 19. 2 تا 57 میشه 114 تا، مساوی سوره های قرآن. کلمه قرآنم در خود قرآن 57 بار اومده، البته 58 بار اومده، یکیش میگه غیر قرآن، غیر حاضر قرآن، اون راجب قرآن نیست، اونم 57 بار اومده. یه جدولی دیدم چند وقت پیش که تهیه کرده بود، 114 تا سوره قرآن و شماره سوره رو با شماره آیه جمع کرده، توی ستون نوشته درست 57 تا زوج، 57 هم فرده، سوره های قرآن هم شماره شون در واقع، شماره سوره با جمع آیاتش در واقع. البته فقط شماره سوره که معلوم بود دیگه، فرد و مساوی میشه، ولی وقتی با آیات هم جمع میکنیم اونم درست 57 هست. اینم از نظر به هر حال نکته آماری. خب صدق الله العلی العظیم.